اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست بین الافغانی در مسکو نماینده حکومت نیز شرکت میکند. قرار است که این نشست امروز چهارشنبه با حضور هیئت طالبان، برخی از رهبران و فرماندهان جهادی و شماری از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برگزار شود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه روز سه شنبه به صدای امریکا گفت که در نشست بین الافغانی به نمایندگی از حکومت افغانستان، لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو و کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و نمایندگی از این شورا اشتراک می کند. آقای احمدی گفت از هر کشوری که برای رسیدن به صلح کمک کند استقبال می کنیم. البته با در نظر گرفتن رهبری و مالکیت مردم و دولت افغانستان بر روند صلح. تا کنون جزئیات اجندای نشست مسکو اعلام نشده است، اما چگونگی پایان جنگ و خشونت ها و برگشت صلح در افغانستان از مهمترین موضوعات هستند که گفته می شود شرکت کنندگان نشست مسکو درباره آنها بحث و گفتگو خواهند کرد. سفارت ایالات متحده در امارات متحده عربی اعلام کرد که جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، غرض دیدار با مقامهای امارات متحده وارد این کشور شد. آقای بولتن در تویتر نوشت که قرار است امروز چهارشنبه روی موضوعات مهم در مورد امنیت منطقه‌ای با مقامهای امارات صحبت کند. این سفر همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه میان ایران و ایالات متحده صورت می گیرد. این در حالی است که عربستان سعودی هم اقدام به برگزاری دو نشست در شهر مکه کرده است. قرار است روز پنجشنبه سران کشورهای عربی درباره تحولات منطقه و حمله به کشتی‌های تجارتی در بندر الفجیره امارات با هم دیدار کنند. و یک روز پس از آن، یعنی در روز جمعه، نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در مکه برگزار خواهد شد. یک مقام ارشد شبکه اجتماعی تویتر روز سه شنبه از مسدود شدن 2800 حساب جعلی با منشأ ایران خبر داده است. همچنان شرکت امنیتی سایبری فایرای اعلام کرد که حساب‌های با نام‌های جعلی سیاستمداران و خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر در جریان انتخابات کانگرس آمریکا در سال 2018 ضمن دفاع از موضع حکومت ایران علیه دونالد ترامپ فعالیت می‌کردند. با گزارش رویترز، کارشناسان این شرکت سایبری گفتند یافته ها نشان می دهد که چگونه گروه های ناشناس و احتمالاً مورد حمایت یک دولت خارجی می توانند با استفاده از شبکه های اجتماعی بر نظرات رای دهندگان آمریکایی تأثیر بگذارند. امریکا روز سه شنبه در واکنش به اعطای ریاست دوره‌ای کنفرانس خلیج صلاح به ونزوئلا این نشست را بایکوت کرد. امریکا سال گذشته زمانی که ریاست دوره‌ای این سازمان به سوریه داده شده بود واکنش مشابه نشان داده بود. هزینه کنفرانس خلیج صلاح از سوی سازمان ملل متحد تامین شده و مقر آن در ژنو است. کشورهای عضو به صورت دوره‌ای و برای مدت یک ماه ریاست این سازمان را بر عهده می‌گیرند. امریکا و 54 کشور جهان ریاست جمهوری وان گوایدو را در ونزوئلا به رسمیت شناختند. و یک نهاد حمایت از اطفال میگوید چانس کودکان و نوجوانان برای رشد سلامت، تحصیل و محافظت از شیوه های مضر مثل کار کودکان و ازدواج کودکان نسبت به دو دهه گذشته بیشتر شده است. صندوق کمک به اطفال یا Save the Children گزارش را از مطالعه روی کودکان در 176 کشور جهان منتشر کرد که نشان می دهد در 173 کشور وضع اطفال برای سپری کردن یک دوره مسون کودکی بهتر شده، اما در کشورهای جنگ زده هنوز هم اطفال با مشکلات زیاد دست در گریبانند. در این فهرست سنگاپور در صدر بهترین وضعیت اطفال قرار گرفته است. افغانستان در بین 176 کشور در جایگاه 158 قرار دارد که نشان می دهد اکثر اطفال این کشور از دوره طفولیت خود بهره نمی برند و از جهات مختلف با مشکلات مواجهند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نشست مجلس بر روز سه‌شنبه هم بدون نتیجه پایان یافت. قرار بود روز سه‌شنبه وکلا روی مسئله یک رأی باطل شده آقای رحمانی رأی گیری نمایند، اما به دلیل به توافق نرسیدن روی مکانیزم علنی و سری باز هم جلسه بدون نتیجه پایان یافت. اقبال صافی رئیس موقت اجرایی مجلس گفت که به دلیل اینکه اکثر وکلا به حج عمره رفته و نصاب لازم وجود ندارد، باید مجلس تا پایان رخصتی ایام عید فطر بس تعطیل برود و شماری از وکلا گفتند که ما به رخصتی نمی رویم و برای حل بحران کار می کنیم. باید دارالانشا دروازه های مجلس را بر روی وکلا مسدود نکند. شرح بیشتر را در این گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید.
بر روز دوشنبه وکلا ابراز امیدواری میکردند که بر روز سه‌شنبه روی مسئله سرنوشت یک ورق رایدهی آقای رحمانی که با داشتن یک نقطه باطل اعلام شده است رای گیری نموده و بنبست پیش آمده خاتمه بدهند. اما مجلس بر روز سه‌شنبه هم به دلیل عدم توافق روی مکانیزم رایدهی یعنی سری و علنی به کدام نتیجه نرسید و دهمین روز هم بی نتیجه پایان یافت. اقداماتی که در روزهای پسین برای عبور مجلس از این بنبست انجام شدند نیز مؤثر و کارگر نبوده است و این وضعیت سبب شده است که مردم از نمایندگان خود مایوس شوند. کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی در مورد عوامل ادامه این بنبست در مجلس دیدگاهی متفاوت دارند. احمد سعیدی آگاه به مسائل سیاسی میگوید که انتظارش از این نمایندگان مجلس که در نتیجه انتخابات مملو از تقلب به خانه ملت رسیدند بالاتر از این نیست.
پارلمان یوزی بیشتر توقعی نمره. من فکر میکنم که این عمر خود به تمام چالش ها و کشمکشات سپری خواهد کرد و بالاخره پارلمان خواهد بود که منافع ملی را زیر پا کنه و ضربه بزنه.
دکتر کبیر رنجبر دوام این ماجرا را که حیثیت و وقار مجلس را به شدت صدمه زده است ناشی از پایین بودن دانش حقوقی وکلا و نمایندگان مجلس می‌داند که با زور و ضرب به مجلس را یافتند.
اصلا علت بنیادی عدم فهم حقوقی قضیه است، به خاطر ازی که این موضوع نهایت صراحت داره، اما ظرفیت حقوقی پایین است در جرگه، اینا نمیتونن به یک اجماع برسن بر مبنای قانونی.
دکتر عبدالرؤوف هیروی آگاه به مسائل فقهی و حقوقی به این باور است که این بحران عمدتاً ناشی از قانونگریزی وکلا و در مجموع مردم افغانستان است که به یک فرهنگ تبدیل شده است. اگر تمکین به قوانین و قواعد حقوقی وجود داشته باشد، در قانون هیچ ابهام وجود ندارد و راه حل ها وجود دارد.
آرزو داشتم که پارلمان افغانستان من حیث نمایندگان مردم و من حیث افراد نخبه هیئت اداری خود را در هفته اول بعد از افتتاح پارلمان ایشان تکمیل میکردند، اما آنچه در پارلمان رخ میده واقعا یک نمایندگی غیر سالم از افغانستان به گوش مردم های در داخل مردم خارج میرسانه است، اما این نمایندگی به شکل صحیح از او تبارز داده نشد.
یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارتی انتخاباتی به نام فیفا در این قضیه نقش پول و وکلای پول بگیر را عمده می داند و می گوید که طولانی شدن روند گزینش رئیس مجلس می تواند منبع دریافت پول برای وکلای رای فروش باشد. در غیر آن هیچ نوع ابهام در قوانین و اصول وظایف داخلی وجود ندارد.
من می گویم که نیاز به قدر جنجال و دوام داشتن موضوع نداشت. چند دلیل مؤثر به این قسمت شامل است. مثلا که بسیار مهم از این است که مسئله گرفتن پول یا دادن پول بسیار معمول است. قبل از انتخابات هم گفته میشد که به این مسئله پول توزیع شده که کی باید انتخاب شده.
هرچند اقبال صافی رئیس موقت اجرایی مجلس بر روز سه‌شنبه اعلام کرد که شماری از وکلا برای ادای حج عمره رفتند و نصاب لازم وجود ندارد، باید تا پایان رخصتی ایام عید مجلس تعطیل شود، ولی شماری از نمایندگان این پیشنهاد رئیس اجرایی موقت را نپذیرفتند. رحمت الله کمین نماینده ولایت قندهار گفت که اختلاف طرفین به شدت ادامه دارد و طرفین این حامیان آقای رحمانی با 123 رای و طرفداران اصولی با 55 رای آمادگی ندارند که از خود انعطاف نشان بدهند. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان درست یک ماه قبل که هنوز سرنوشت نزدیک به یک ثلث اعضای آن معلوم نبود از سوی رئیس جمهور غنی با شتاب زدگی گشایش یافت، اما سرنوشت رئیس و هیئت اداری آن تاکنون معلوم نیست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست زراعت ولایت بلخ میگوید که 6000 نهال و باغداران ولایت بلخ، 5000 و باغداران ولایت سمنگان، 1500 نهال و باغداران ولایت جوزجان و 1500 اصلا نهال دیگر هم و باغداران ولایت سرپل توزیع شده است. این نهال ها به منظور ایجاد پسته‌باغ های جدید توزیع شده است که تا اکنون بیشتر از 10000 جریب زمین در 5 ولایت شمالی کشور با باغ‌های پسته احداث شده است. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه از من سحر عظیمی با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان بشنوید. آقای رستمی، وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان از طریق برنامه‌های ملی باغداری و مالداری 14000 نهال پسته به باغداران 4 ولایت در زون شمال کشور توزیع کرده. اگر میشه در رابطه به این مسئله در وهله نخست صحبت کنید و در کل در مورد برنامه NHLP که در واقع همین برنامه ملی باغداری و مالداری هست کمی توضیحات بدن و بگوین چگونه دهقانان میتونن شامل برنامه شون.
پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت یک از پروژه‌های مؤثر و تاثیرگذار وزارت زراعت است که در دو استقامت کاری مالداری و باغداری در سطح کشور برنامه خود را تطبیق میکنه. در بخش باغداری یک از کارهایی که توسط این پروژه تا سالهای گذشته آغاز شده ایجاد باغای پسته در یک تعداد از ولایات که نتیجه داده می باشد. برگذشته پسته به شکل جنگل های وحشی و خودرو در یک تعداد از ولایات کشور موجود بود و سالانه هنوز هم است. سطح تولیدش به بازار عرضه می شد، ولی که باغای پسته ساخته شود، جدیدن نهال غرض شود، تجربه وجود نداشته، تحقیقات صورت نگرفته که خوشبختانه وزارت این کار کرده و تا فعلا در 140 ولسوالی و حدود 20 ولایت باغای پسته نتیجه داده و ما توانستیم بالاتر از 29000 جریب باغای پسته را احداث بکنیم. از جمله در شمال کشور حدود 10000 جریب باغای پسته ساخته شده که ولایت های بلخ، بدخشان، در زمان شمال شرق را در نظر بگیریم، سمنگان، سرپل، ولایت های هستند که نتیجه بیشتر داده. و بر نمای وزارت امنی است که در ولایتی که نتیجه داده این پروگرام تطبیق عملی شد.
جناب آقای رستمی، در رابطه با بازاریابی و اینکه تا چه حد میتونن دهقین از محصولات این باغ‌ها استفاده کنن و طوری که خود محصول پسته هم از جمله محصولاتی هست که هر چند سال بعد میتونه که حاصل بده، در قسمت رسیدگی به وجهه مالی که دهقین وقت میگذارن و منابع خود به خاطر این باغ‌ها استفاده میکنن، چی رسیدگی مخصوصی از طرف وزارت زراعت و آبیاری در نظر گرفته شده و تا چه اندازه اصلا برای بازاریابی شما میتونین بکنین؟
در بخش پسته شما میدونین که پسته بعد از 5 سال، بین 5 تا 7 سال به حاصل میه. از سال 2013 روند آغاز شده، به یک تعداد از ولایات به حاصل آمده. بدون شک میوه های افغانستان خصوصا برای میوه هایی که گران قیمت است مثل پسته، بادام، جلغوزی، سیاه بازار خوبی وجود داره و سال به سال سطح بازار خارجی برای تولیدات ما بیشتر میشه. چنانچه جلغوزی سیاه ما برای اولین بار در سال گذشته صادرات آغاز شد، در این زمان بیوه خشک ما با کشورهای مختلف صادر میشه. پسته ای که در افغانستان تولید میشه طبعا با کیفیت ترین پسته است که قیمتش هم خوب است نسبت به پسته های کشورهای همسایه. به این لحاظ ما هم تلاش داریم تا این باغ بیشتر شوه و دهقین ما هم به این راستا بیشتر مستفید شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اتهامات سوء استفاده‌های جنسی اخیر مقام‌های دولتی از زنان چه تأثیری را بر روحیه زنان وارد می‌کند و تا چه حدی مانع پیشرفت آنها خواهد شد؟ همکارم نجیبه خلیل با صحبتی که با دو خانم فعال ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغانستان و مسعوده کروخی نماینده ولایت هرات در ولس جرگه داشت، این سوالها را مورد بحث قرار داد.
مسعوده جان محترم، شما روی خط آمدین، اول بفرمایید ببینیم برداشت شما از این گفتگوها و از این تبصره های جنجال برانگیز و از این اتهامات چی است؟
البته تا جایی که اتهاماتی که به ارگ ریاست جمهوری وارد کرده، چون ما ارتباطات با ریاست جمهوری نداریم و از این اتهامات هم آگاه نیستیم، اما از مدتی به این طرف به عنوان یک زن همیشه مدافع حقوق زنان بودم و نماینده زنان و معاون کمیسیون امور زنان بودم. دغدغه و نگرانی های ما واقعا داشتیم، همواره که ما با قشر جوان و زنای خود که محصل بودم، از اساتید خود از پوهنتون ها شکایت های داشتم که خواسته های نامشروع داره استادا در بدل نمره های ما. چنین در ادارات حکومتی باور کنیم دخترهایی که از این برنامه یا زنان جوانی که از برنامه پرو بود اینا خلاص می شدم، بعد از کاریابی و کارآموزی به هر دفتر یک اینا می رفتم می گفتم از ما تقاضاهای بیجا می شه، تلفون های شمارای تلفون خصوصی ما را از ما می گیرم و ما از ترس جرأت نمی کنیم که دیگه به اون اداره بریم و جرأت هم نمی کنیم که به فامیلا خوب بگیم. و بارها و بارها این تشویش ها و نگرانی متاسفانه بوده. همین ما واداشت به کمیسیون ما خود از این طرح اعضا ما یک قانون من و آزار و اذیت ما طرح از داخل کمیسیون ما که خوشبختانه از هر دو اتاق پاس شد و یک سالم او به پیش رئیس جمهور به دلایل بمون که او توشی نشده و مدتی هم که از توشی از او میگذاره کوچکترین توجهی به صدا و دادخواهی زنان نشده.
ماری جان اکرمی، بفرماین یک مقدار از گفته های خانم کروخی واقعا البته نگران کننده است، آنچه که اونا میگن، مخصوصا کمترین زنان داریم که به اساس لیاقت شایستگی خود به کار گماشته میشن. اول برداشت شما، خب شما چی فکر میکن در مورد امی اتهامات سوء استفاده جنسی اخیر؟
با احترام به نظر خانم کروخی کاملا گفتاش رغت نمی کنم، ولی به دشاری مورد معاملشون موافق نیستم، به خاطر از اینکه در جریان 18 سال گذشته ما این را نمی کنیم فکمان کنیم که جوانا واقعا رشد کردن، جوانا واقعا مثلا تانستن که از گفته مومیانه از زور بزرگ یا قتل در آیت کاری خود اکثریت به جای برستن که این ما نمیتونیم که نادیده بگیریم. اما این نمیگم که سیستم نه تنها سیستم دولتی، حتی سیستم غیر دولتی، نه تنها افغانستان، در تمام دنیا مشکلات امی به اصلاح آزار و اذیت جنسی در همه جای است، اما به این شکل که فعلا این موضوع به اصلاح به این شکل دامن زده میشه، ما واقعا جای تاسف و تاثر است، به خاطر اینکه که در اینجا ما فکر میکنم که در اینجا این نتنه صدمه سر روی زنا بلکه سبون تنگلی مردو تمام بردن افغانستان، این در اینجا خیلی نشان میده که در افغانستان واقعا دیگه اصلا نسانیت به کلی مرده هم به کلی نسانیت از بین رفته. اصلا این واقعا میتونه که ما این را توشی کنم به اسلام جاعتر رقابت های ناسالم سیاسی که مثلا اینا منجر به این شود که به عزت و آبروی مردم و بخصوص به عزت و آبروی افغانستان که به اصلا همیشه افغانستان سر مثلا زن و یک وقت ناموز شود، حال یک قدر یعنی بکفایتی و یک قدر دوزدانی دو سبت یعنی سر مسائل ناموز خود به اصلا اینا تعرض کردن و صحبت کردن. دیگه این که در قسمت صحبت های آقای احمدزی شما ببینید که آقای احمدزی سه سال در وقتی که در خود سیستم میباشه یا خانم وردک، وقتی که چهار سال اول از خود خانم وردک همی سوال میشد که خودش وقتی که آمد همی گفت خانم تاریخی در اون نفت میکنه بدون کدام درایت، بدون کدام مثلا مشلاخت یا تجربه، آمد از چهار سال در سیستم بودن، یک روز صدای خود نکشیدن که مثلا ما در سیستم هم که یک فجایه یا هم که رگالت هست، پس تو کدام اونجا بودی؟ تو چون میتنی دنیده؟ تو چون نتالی سیستم تا بکشی؟ آقای احمدزی تو چون نتالی سیستم تا بکشی؟ آنه که از مسئله از خودشن تاست میشن یک قسم یعنی مثل که میتنم که انتباهی ما منظرت که محق و حرمت نشست
این انتهایی مسئله بیوجدانی است که به اصطلاح به یک قسم تعرض کردن، به یک قسم به اصطلاح موومنت زنا را یعنی زیر سوال بودن، این خودش واقعا بسیار کار نادرست و کار ناشایسته است. ولی من نمیگم که مشکلات نیست، مشکلات هست، مشکلات در کل جای است، در تمام سیستم است، ولی به این شدتی که به این شکل که نامیدن بایترم برای خانم کنیسی ما فکر نمی کنم که بایتر ایک چیز باشه. پس در اینجا خودم رو زیر سوال میرم، در اینجا خودم که کسایی که بشمونه خودم بشمونه هم اگه خانم کنیسی بشمونه هم اگه زنا پس اینا هم اگه بمی بمیچنه که رانا پای میدن آمدن اصلا نه. ما زنایی رو داریم، دخترایی رو داریم. من میتونم خودم بجرات همین رو بگم، ما گفتیم مردم از مولی قفا دوست و مولی قفا پای خود از زحمت خود مثلا ما در اینجای رسیدیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی در بروکسل گرده هم میآیند تا جایگزین جین کلاود جنگر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا را برگزینند. انتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا میگوید که قانونگذاران این اتحادیه به این باورند که رئیس جدید کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی میبایست از میان کاندیدهای انتخاب شوند که احزاب سیاسی در پارلمان پیشنهاد کردند. جزئیات گزارش اسوسییت پرس را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
رهبران 28 کشور اروپایی سه‌شنبه شام در یک ضیافت غیر رسمی در بروکسل ملاقات کردند تا انتخاب کنند که کی ریاست اجرایی اتحادیه اروپایی را به عهده گیرد. مارک روتی صدراعظم هلند گفت که موضوعات به شمول اقتصاد و مهاجرت با ایست در جریان 5 سال آینده ریاست پارلمان در اولویت قرار داشته باشد.
این یک نشست شورای اروپایی است. در نشست امشب و ملاقات بعدی که در اواخر ماه جون صورت خواهد گرفت، درباره آجنده استراتژیک 5 سال آینده بحث خواهیم کرد که فکر می‌کنم بر مسائل اقتصادی، اشتغالزایی، تغییر اقلیم و مهاجرت متمرکز خواهد کرد. لذا توجه و بحث روی مسائل بزرگ و جمعی، نه کوچک و انفرادی، می تواند راهکار را برای 5 سال آینده تعیین کند.
لیو ورداکار، صدر اعظم آیرلند، به خبرنگاران گفت که منفرد ویبر، رهبر حزب ای پی پی، باید ریاست کمیسیون اروپایی را به عهده گیرد.
نتایج انتخابات پارلمانی اروپا باید انعکاس دهنده تصمیمی باشد که ما برای انتخاب ریاست کمیسیون اتحادیه اروپایی اتخاذ میکنیم و حزب ای پی پی اکثریت کرسی های پارلمان اروپایی را از آن خود کرده و کاندید ما برای این پست آقای منفرد ویبر است که چندین بار به ایرلند آمده و حامی منافع ایرلند می باشد. حزب ای پی پی اکثریت کرسی ها را در پارلمان از آن خود کرده است، اما به تنهایی هم نمی تواند کاری انجام دهد.
آقای ورداکار علاوه کرد که باید با دموکرات های سوسیالیست یکجا شده و با سبز ها و محافظه کاران لیبرال ها هم صحبت صورت گیرد. اما پیترو سانچز صدر اعظم اسپانیا با حمایت از فرانس تیمرمنز سوسیالیست گفت امیدوار است سیاستمدار هلندی پس از انتخاب در ریاست کمیسیون پارلمان موضوعات عمده ای را به شمول تغییر اقلیم و محافظت اجتماعی مردم مد نظر گیرد.
فکر می کنم تیمرمن واجد شرایط پست ریاست کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی است. فکر می کنم که نه تنها یک کاندید مناسب است بلکه با تجربه هم است. تجربه او نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح اتحادیه اروپایی قابل توجه است. فکر می کنم از سال 2004 میلادی به این سو ما یک رئیس کمیسیون ترقی خواه نداشتیم و به تغییر برخی پالیسی ها به نحوه نیاز داریم تا اهداف اساسی را به شمول مسائل مربوط به تغییر اقلیم، اشتغالزایی، محافظت اجتماعی را در صدر راهکار خود قرار دهد. فکر می کنم فرانس تیمرمنز یک کاندید شایسته است.
در ضیافت سه‌شنبه شام در بروکسل، رهبران اتحادیه اروپایی همچنان کاندیدها را برای پست شورای اروپایی، پارلمان، بانک مرکزی اروپا و ریاست پالیسی خارجی آن اتحادیه ارزیابی کردند. این نشست و تعقیب انتخابات 4 روزه کشورهای اروپایی انجام شد که منجر به راهیابی راستی ها و شکست چپی ها در پارلمان اروپا شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که در مراسم تجلیل از 100 سالگی روابط افغانستان و روسیه و نشست بین الافغانی صلح در مسکو نماینده حکومت افغانستان و رئیس شورای عالی صلح آن کشور اشتراک نمودند، دکتر شیر حسن، یک تحلیلگر افغان مقیم مسکو که اوضاع را از نزدیک بررسی می‌کند، اظهار می‌دارد منافع افغانستان ایجاب می‌کند که دولت افغانستان و سیاسیون کشور بر حفظ روابط دیپلماتیکی با روسیه و آمریکا یکسان بنگرند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد اهداف روسیه در رابطه با جریانات کلونی افغانستان با آقای شیر حسن انجام داده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
دکتر سب شیر حسن، اخیراً روسیه در صدد تجلیل از 100 سالگی رابطه با افغانستان گردیده و هم نشست بین الافغانی صلح را در مسکو برا انداخته. هدف روسیه از این و دیپلماسی چی است و این تحرکات چی مفهوم داره؟
شکی نیست که هر اقدام دو بر قدرت دنیا، امریکا و روسیه، به شکلی از اشکال رقابت بین دو قدرت تلقی میگردد و در دنیا ممکن امیگاب که روسیه هم طالبان را میخواین، هم سیاسی افغانستان از کابل میخواین و میخواین که به شمول ازنا از روز از مثال 100 سالگی روابط دیپلماتیک تجلیل کنن، یک قسم رقابت با امریکا تلقی شوه. ولی شکی نیست که در روند سیاسی فعلی افغانستان جایگاه روسیه کمی خیره است و نسبت با امریکا و کشورهای غربی جایگاه لازم برای خود نمی بینند، بخاطر از اینکه احیای مجدد شوه چنین مقام نسبت به تاریخ گذشته در روابط سیاسی دیپلماتیک با افغانستان تلاش دارن چنین جایگاهی را بگیرن و اتخاذ کنن. ما فکر میکنم که این روابط عادی است و میخواین که همون جایی که در تاریخ افغانستان، در تاریخ روابط دیپلماتیک افغانستان روسیه بود یا شوروی بود، امور را دوباره احیا کنند.
در گذشته ما گزارشات داشتیم که روسیه از هجوم افراطیت در خاک خود میترسد، در یک نوع حراس است. آیا این هم یک بخش از این ترس از افراطیت و تروریسم است یا این که نه، امور رقابت با امریکا است؟
هر دو مسئله تقریبا یک چیز است، هم رقابت با امریکا و هم ترس از وسعت تروریسم و دهشتگیری در آسیای میانه و در شمال افغانستان و بالاخره سرایت از به آسیای میانه و از طریق در قفقاز روسیه. ترس از این مثلا وجود داره. وجودیت نظامی امریکا و اینا که تلقی میکنن که ناکامی امریکا در برالیه تروریسم و پسمانی امریکا در روان، اینا یک حراس دارن که اما چیزی که امریکا میگن ممکن درست نباشن و هدفشان چی باشن که ای باشن که تروریستان طریق آسیای میانه با مناطقی که مربوط به روسیه هستن و یا سرحداتشان به روسیه روشن است و کدام ممانعی قوی وجود ندارن ممکن به روسیه انتشار پیدا کنن. از این خاطر ترس هم است و یک رقم مسابقه و یا مقابله به حضور امریکا در افغانستان و یا در منطقه هم میشه تلقی شد.
و در نهایت دورنمای تلاش های فعلی روسیه را با افغانستان شما چگونه میبینید؟ افغانستان از نزدیکی با روسیه رقیب امریکا چی نفع خواهد برد؟
افغانستان اگر دیپلماسی فعال داشته باشه، یک روابط خود با امریکا و ایواز نکنه با روابط خود با روسیه، یعنی چنین رابطه دیپلماتیک ناخوشایند و با فایده منافع ملی افغانستان نخواهد بود که مناسبات دیپلماتیک خود یا با امریکا داشته باشه با روسیه نه، یا با روسیه داشته باشه با امریکا نه. آن چیزی که روسیه و امریکا بین خود دارن کار خودشان است، ولی منافع افغانستان ایجاب میکنن که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان با روسیه و امریکا یکسان ببینن و توازن با سهمشان در آبادی و نوسازی افغانستان و در کمکشان با افغانستان مناسبات دیپلماتیک، سیاسی و اجتماعی داشته باشند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان، خدا نگهدار.